شماری از کشورها درباره افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. سرنوشت ریاست جمهوری آمریکا چه خواهد شد که اگر در انتخابات تعداد الکترال کالج بین دو کاندید جمهوری خواه و دموکرات تقسیم شود؟ سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. صبح شنبه تان بخیر. 7:30 صبح با وقت کابل است. من مقیم نایب در مجله خبری 17 ماه عقرب سال 1399 و 7 ماه نوامبر سال 2020 میلادی میزبان شما هستم. ابتدا سرخط خبرها. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به خاطر کشته شدن پدر خانم غفاری ابراز همدردی کرده. ولسوالی ارغنداب قندهار از وجود طالبان پاکسازی شد. دونالد ترامپ از رقیب انتخاباتی خود خواسته که اعلام پیروزی نکند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا کشته شدن عبدالواسع غفاری پدر خانم ظریفه غفاری شاروال میدان وردک را محکوم کرد. عبدالواسع غفاری روز پنجشنبه توسط افراد مسلح ناشناس در شهر کابل با فیر گلوله کشته شد. وزیر خارجه آمریکا گفت از ماه مارچ که خانم غفاری جایزه جهانی زن شجاع را در آمریکا به دست آورده، دو بار مورد سوء قصد قرار گرفته است. آقای پامپیو به خاطر کشته شدن پدر خانم غفاری با او تمام اعضای خانواده و جامعه‌اش اظهار همدردی کرده است. رئیس جمهور افغانستان هم کشته شدن عبدالواسع غفاری را محکوم کرده و دستور داده است که در مورد این حادثه تحقیق همه‌جانبه انجام شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید آنها ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار را از حضور طالبان کاملا پاک کردند. این وزارت شام جمعه در یک اعلامیه گفت که قوای امنیتی و دفاعی افغان در عملیات ارغنداب بیش از 200 جنگجوی مسلح طالبان را کشته و 106 تن دیگر آنها را زخمی ساخته است. در ارغنداب از 10 روز به این سو بین قوای افغان و طالبان جنگ دوام دارد که در نتیجه آن صدها خانواده به ترک خانه‌هایشان مجبور شدند. سخنگوی قماندانی امنیه قندهار جمال عبدالناصر بارکزی به رادیو آزادی گفت به زودی زمینه برای برگشت این بیجا شده ها مساعد خواهد شد.
در ولسوالی ارغنداب مخالفین مسلح ماین‌گذاری کردند و حالا قوای امنیتی ما این ماین‌ها را خنثا می‌سازند. انشاءالله به زودی اجازه داده خواهد شد که بیجا شده ها دوباره به خانه های خود برگردند و با دل آرام و مطمئن زندگی کنند.
وزارت دفاع افغانستان و یا مقام های محلی قندهار در مورد تلفات قوای افغان در جنگ ارغنداب ارقام تازه را نکردند. طالبان هم تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. وزارت حج و اوقاف افغانستان سخنان یک رهبر مذهبی پاکستان حامد الحق را که گفته است حکومت افغانستان به طالبان تسلیم شود با شدت محکوم کرد. وزارت حج و اوقاف افغانستان شام جمعه در این مورد اعلامیه‌ای را نشر نمود. حامد الحق شام پنجشنبه به مدرسه زبیریه پشاور رفته و در مورد افغانستان صحبت کرد. حامد الحق فرزند و جانشین مولانا سمیع الحق می باشد. سمیع الحق که رئیس مدرسه اقانیه و رهبر حزب جمعیت علمای اسلام بود، عامی اصلی و پدر معنوی طالبان به حساب می رود. وزارت حج و اوقاف افغانستان از شورای افکار اسلامی پاکستان خواسته که موقف خود را در رابطه با این سخنان حامد الحق روشن نماید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که در انتخابات سوم ماه نوامبر ادعای نادرست پیروزی کرده بود، هشدار داده که جو بایدن رقیب دموکرات وی اعلام پیروزی نکند. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا نسبت به دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی و نامزد حزب جمهوری خواه در ایالت‌های پنسیلوانیا، آریزونا، جورجیا و نوادا اندک پیش تاز است، اما شمارش آرا در این ایالت ها که سرنوشت سازن ادامه دارد. ستاد انتخاباتی جو بایدن گفته که جو بایدن و معاونش کاملا هارس قرار است سخنرانی کنند، اما تا کنون تایید نشده است. وزارت دفاع روسیه میگوید بیش از 70,000 سرباز واید قوای خاص این کشور در تمرینات سالانه مشترک با اردوی پاکستان سهم دارند. وزارت خارجه روسیه دیروز 6 نوامبر خبر داد که این تمرینات به نام دوستی 2020 در یک مرکز تعلیمات نظامی قوای خاص پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا انجام می شود. این تمرینات تا 21 نوامبر دوام می کند. و اتحادیه اروپا بر الکساندر لوکاشنکو پسرش و 13 مقام دیگر بلاروس تحریم های را وضع نموده. این اتحادیه در اعلامیه رسمی خود نام این 15 نفر را که هدف تحریم ها قرار گرفته ذکر کرده است. و اساس این تمرین ها به این افراد ویزه کشورهای اروپایی داده نمی شود و مالکیت هایشان در اروپا منجمد می گردد. در ماه اکتبر هم اتحادیه اروپا بر 40 مقام بلاروس که با استفاده از خشونت علیه مظاهره کنندگان و تقلب در انتخابات متهم بوده تحریم های را وضع کرده است. در بلاروس روز 9 آگوست انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردید که لوکاشنکا در آن برنده اعلام شد. این عمل واکنش مردم را در پی داشت و مظاهرات آغاز شد. هزاران نفر در جریان مظاهرات از سوی حکومت دستگیر شده و بسیاری رهبران اپوزیسیون به زندان فرستاده شده و یا به ترک وطن مجبور شدند. ساعت 7:07 به وقت افغانستان. آنچی در این برنامه میشنوید: شماری از کشورها درباره افزایش خشونت‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. خاتمه شیرزاد، مادر یکی از قربانیان خشونت‌های اخیر:
می‌خواست یک سیاستمدار بسیار خوب باشه و سیاستمدار باشه که در آینده بتونه به وطن خوب خدمت کنه.
سرنوشت ریاست جمهوری امریکا چی خواهد شد که اگر در انتخابات تعداد الکترال کالج بین دو کاندید جمهوری خواه و دموکرات تقسیم شود؟ استوبدره مشهور به توبدره پروان محل برای گردشگری آینده.
و فعلا هم که ما آمدیم در توبدره با دیدن استوپه و سرکشان در حال پخته شدن است.
و رنگ های زندگی:
در بستر رو 350 افغانی ما کار کرده، از حساب کاروبار دیگه هیچ، رابندان به حدش رسیده دیگه.
و مرور بر مطبوعات جهان درباره افغانستان نیز خواهیم داشت. اما اکنون گزارش اول. مسئولان دیپلماتیک و نماینده‌های سیاسی کشورها و سازمان‌های مختلف جهان عملات بر مراکز تعلیمی در افغانستان را محکوم کرده و تأکید نمودند که محصلین و دانشجویان نباید هدف قرار بگیرند. سفارتخانه ها و نماینده های سیاسی امریکا، اتحادیه اروپا، ناتو، استرالیا، کانادا، ناروی، سویدن و ترکیه روز جمعه در مورد افغانستان یک اعلامیه مشترک نشر کرده و به خاطر افزایش خشونت ها در این کشور نگرانی عمیق خود را ابراز کردند. حکومت افغانستان از گفته ها و اعلامیه های مشترک نماینده های سیاسی و دیپلماتیک این کشورها استقبال نمود. در این مورد سید سمیع عباس گزارش می دهد.
متحدین بزرگ جهانی افغانستان حملات خونین اخیر را بر مراکز تعلیمی در افغانستان محکوم کرده و آن را تخطی جدی از قوانین بشردوستانه جهانی خواندند. سفارتخانه های امریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، هلند، نروژ، سویدن و ترکیه و نمایندگی های سیاسی ناتو و اتحادیه اروپا در کابل شام جمعه در این مورد یک اعلامیه مشترک نشر کردند. در این اعلامیه آمده است که از ماه جنوری سال جاری میلادی تا حال بر مراکز و منصوبین معارف 45 حمله صورت گرفته که برای آنها منبع نگرانی می باشد. نمایندگان این کشورها و سازمانهای متحد افغانستان شمار تلفات ملکی را که از سوی یوناما نشر شده نگران کننده خوانده و تاکید نمودند که عاملین چنین حملات باید محاکمه شوند. یک روز قبل از این شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله بر پوهنتون کابل را با شدت محکوم کرده و تاکید نموده بود که حمله بر مراکز تعلیمی قابل قبول نیست و امید یک آینده روشن در افغانستان را با تهدید روبرو می سازد. این اعلامیه ها بعد از آن نشر شدند که در حمله بر پوهنتون کابل طبق آمار رسمی 22 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. در بین کشته شده ها 19 محصل و 3 تن دیگر استادان و یا کارمندان پوهنتون بودند. حمله کنندگان اول فیر را بر محصلین آغاز کردند و بعد 6 ساعت با قوای افغان در جنگ بودند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفت. خاتمه شیرزاد، مادر یکی از قربانیان پوهنتون کابل محمد راهید، درباره فرزندش به رادیو آزادی گفت:
میخواست یک سیاستمدار بسیار خوب باشه و سیاستمدار باشه که در آینده بتونه به وطن خود خدمت کنه. کما متاسفانه نموندن که به اهدافی که داشت برسه. متاسفانه از بین بودن بچه من.
چند روز قبل از حمله بر پوهنتون کابل، روز سیوم ماه عقرب در انفجار بم در آموزشگاه کوثر در غرب کابل، دست کم 24 نفر کشته و 57 نفر زخمی شدند. متحدین جهانی افغانستان به شمول امریکا و بریتانیا خواهان کاهش فوری خشونت‌ها در افغانستان شدند تا راه برای یک صلح همشمول در افغانستان باز شود. آنها حمایت کامل خود را از جوانان افغان اعلام کرده و تاکید نمودند که این جوانان نه تنها مستحق زندگی صلح‌آمیز می باشند، بلکه در آوردن صلح هم باید نقش فعال داشته باشند. حکومت افغانستان از اعلامیه‌های اخیر متحدین جهانی خود در این مورد استقبال کرده است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دواخان مینپال در این مورد به رادیو آزادی گفت:
افغانستان حکومت خپل متحدینو د دې اعلامیه هر کله کې ویشي.
حکومت افغانستان از این اعلامیه متحدین خود که بر مراکز اکادمیک و به خصوص پوهنتون کابل حمله اخیر را تقبیح کردند استقبال می کند. متحدین افغانستان از جوانان افغان حمایت کرده و همچنان خواهان خاتمه خشونت شدند. حکومت افغانستان از این موقف متحدینش استقبال می کند.
حکومت دوی دې موقف هر کله کې ویشي.
هرچند حکومت افغانستان و جامعه جهانی بر کاهش خشونت‌ها در افغانستان تاکید می‌کنند و در پهلوی آن کوشش‌های سیاسی هم برای ختم جنگ دوام دارد، اما چند ماه اخیر سال 2020 میلادی خونین‌ترین ماه‌ها در افغانستان بودند. روند مذاکرات صلح افغانستان در 12 سپتامبر در پایتخت قطر دوحه آغاز شد، اما هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان تا حال در مورد طرز العمل مذاکرات اصلی که آتش بس هم خواسته اساسی آن می باشد به توافق نرسیدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا گزارش در ارتباط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. شمارش آرا در بعضی از ایالت‌های آمریکا هنوز هم ادامه دارد و نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور معلوم نیست. در چنین حالت سوال پیدا می شود که اگر تعداد رای الکترو کالج یا هیئت انتخاب کننده برای دو کاندید مساویانه تقسیم شود، سرنوشت ریاست جمهوری چگونه رقم خواهد خورد؟ در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از سید سمی عباس میشنوید.
طبق قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور این کشور با رأی مستقیم مردم تعیین نمی شود، بلکه هر ایالت نظر به نفوس خود هیئت انتخاباتی یا الکترورال کالج دارد که اعضای آن در نتیجه رأی مردم انتخاب می شوند و این اعضا به نام الکتر یا انتخاب کننده یاد می شوند. همین گروه الکترها رئیس جمهور آمریکا را انتخاب می کنند. در هیئت انتخاباتی امریکا در مجموع 538 الکتر یا انتخاب کننده شامل است که یک کاندید اگر 270 رأی این الکترها را به دست آورد رئیس جمهوری این کشور می شود. این الکترها یا گروه انتخاب کننده در 14 ماه دسامبر با در نظر داشت نتایج رأی گیری در ایالت هایی که از آن نمایندگی می کنند ملاقات کرده و رأی خود را اعلان می کنند. 3 هفته بعد از این یعنی در 6 ماه جنوری دو مجلس نو انتخاب شده کانگرس امریکا یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا رأی های هیئت انتخاباتی را حساب کرده و برنده را اعلان می کنند. هر نوع اختلاف در این مورد در کانگرس باید پیش از 20 جنوری حل شود چون طبق قانون اساسی امریکا آخرین روز کاری رئیس جمهور برحال در همین روز به پایان می رسد. حالا اگر این اختلافات ادامه پیدا کند و یا اعضای کانگرس به این نتیجه برسند که هر یک کاندید از جمله 538 رای انتخاباتی مساویانه 269 رای را به دست آوردند، در آن صورت رئیس جمهور بعدی امریکا در انتخابات به اصطلاح تصادفی یا contingent election انتخاب می شود که به اساس آن رئیس جمهور را مجلس نمایندگان و معاون وی را مجلس سنای امریکا انتخاب می کند. در چنین حالت سرنوشت رئیس جمهور و معاون وی به آن ارتباط می‌گیرد که کدام حزب در کدام مجلس کانگرس اکثریت دارد. طبق قانون فدرالی امریکا اگر کانگرس تا 20 جنوری برنده را اعلان نکند، در آن صورت رئیس مجلس نمایندگان امریکا به حیث رئیس جمهور سرپرست مسئولیت را به عهده می‌گیرد. رادیو آزادی.
گزارش ها در ارتباط به انتخابات ریاست جمهوری امریکا را در همین برنامه دنبال میکنیم، اما پیش از آن مرور داریم بر روزنامه های جهان درباره افغانستان.
نشریه تاسک اند پروپوز می نویسد مقام های نظامی امریکا در افغانستان از پاسخ به 7 پرسش ابتدایی درباره مداخله امریکا در افغانستان خودداری کردند. به باور نویسنده نیروهای نظامی امریکا در افغانستان نمیخواهند بگویند که جنگجویان طالبان به کدام قرارگاه ایالات متحده در این کشور حمله کردند. بر بنیاد توافقنامه 29 ماه فوریه میان طالبان و امریکا، طالبان تعهد سپردند که به نیروهای امریکایی حمله نمیکنند. بر اساس توافق، امریکا در بدل آن سربازانش را از افغانستان بیرون میکند. طالبان هم گفتند که به گروه‌های تروریستی مانند شبکه القاعده اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان بر ایالات متحده حمله کنند. در نشریه تاسک اند پروپوز میخوانیم که با وجود این توافق، جنگجویان طالبان در ماه‌های جولای و آگوست بر کمپ‌های باستن و دویر راکت پرتاب کردند. به نوشته نشریه، از این حمله برای نخستین بار روزنامه نیویورک تایمز خبر داد. اما زمانی که سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان درباره حمله طالبان بر پایگاه‌های نظامی امریکا پرسید، نظامیان ایالات متحده از پاسخ به آن خودداری کردند. به دنبال آن نشریه نیروهای امریکایی را متهم کرده که گویا معلومات ابتدایی را از مردم پنهان نگه می‌دارند. روزنامه ستارز اند استرایپس در مطلبش عکس میدان هوایی قندهار به نام احمدشاه بابا را منتشر کرده و نوشته است که ممکن این میدان هوایی پس از خروج نیروهای آمریکایی با چالش‌های روبرو شود، زیرا افغان‌ها به مسائل تکنیکی آن آشنایی ندارند. در ادامه می‌خوانیم که مسعود پشتون رئیس شرکت هوایی ملکی میدان هوایی احمدشاه بابا گفته که با کارمندان میدان هوایی قندهار حتی گفته نشده که چگونه برج و رادار این میدان هوایی را کنترل کنند و امور مهم آن را به دست گیرند. پشتون این را هم گفته که آنها با کارکنان میدان هوایی قندهار مسائل مربوط به اطفایه میدان هوایی را هم آموزش ندادند. با باور او، پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، این میدان هوایی با چالش‌های بزرگ روبرو خواهد شد.
گزارش بود از سلطان محمد سرور که مرور داشت به روزنامه های جهان درباره افغانستان. بازم انتخابات ریاست جمهوری امریکا. شمارش آرا در 4 ایالت سرنوشت ساز امریکا، اریزونا، جورجیا، پنسیلوانیا و میشیگان جریان دارد. جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق و دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا در این 4 ایالت رقابت تنگ و تنگ دارند. در آریزونا جو بایدن نزدیک به 30,000 رای، در جورجیا بیشتر از 4,000 رای، در پنسیلوانیا اضافه از 21,000 رای و در میشیگان 2.5% پیشتاز است. اکنون گزارش یک تحلیل داریم. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شما در جریان هستین که به لحظات سرنوشت ساز خود نزدیک میشه. با شمارش بیش از 90% آرا، انتخابات سوم نوامبر، اکنون جو بایدن نامزد حزب دموکرات در چند ایالت جلوتر از رئیس جمهور دونالد ترامپ است. نتیجه این انتخابات روند صلح افغانستان را چگونه رقم خواهد زد؟ این سوال را جعفر احمدی از علی امیری، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، پرسیده است.
اوضاع بسیار پیچیده هست و یک نوع سردرگمی در افغانستان هم وجود دارد و اطمینان کافی از اینکه کدام یک از دو جناح سیاسی در امریکا بر روند صلح رمق تازه و جان تازه بدهد وجود ندارد. با اینکه هواداران دولت بر سر اقتدار از پیروزی دموکرات ها استقبال می کند، ولی سیاست دموکرات ها خاصا آقای بایدن در مورد افغانستان بسیار مبهم و ناروشن است و در نتیجه نگرانی از اینکه اصلا روند صلح در افغانستان به حاشیه رود بعد از انتخابات امریکا هم بسیار بالا هست. این تلقی وجود دارد که هر دو جناح در امریکا از موضوع صلح در افغانستان و خروج نیروهای بین‌المللی برای مقاصد انتخاباتی استفاده کرده و بعد از او شاید که اون تابوتا با توجه جدی نباشه. بله. این نگرانی در افغانستان وجود داره.
آقای امیری، اداره دونالد ترامپ با وصف تلاش‌هایش هنوز نتونست جنگ طولانی ایالات متحده در افغانستان را به پایان برسانه. اگر جو بایدن در انتخابات برنده میشه، در قسمت پایان بخشیدن این جنگ کار موفق انجام داده خواهد توانست؟
دست آقای بایدن در ابتکار عمل در افغانستان بسته هست. ابتکار عمل بسیار زیاد ندارد، ناگزیر راهی که تاکنون طی شده ادامه بدهد. شاید در مورد خروج نیروها شتاب آقای ترامپ را نداشته باشد که خیلی عوام فریبانه بود، ولی در مجموع در ایجاد یک راه حل اساسی ابتکارهای بسیار زیاد یا گزینه‌های بیشتر روی میز آقای بایدن هم نیست. در نتیجه کلاف سردرگم افغانستان، منازعه در افغانستان تا یک مدتی را همچنان به یک دردسر برای اداره بعدی آمریکا، خواه دموکرات و خواه جمهوری خواه، باقی خواهد ماند.
گفته شنیده بود با علی امیری، کارشناس سیاسی افغان. رادیو آزادی. و حالا هم یک گزارش در ارتباط فرهنگی در از پروان. یک بنای تاریخی تازه مرحمت شده در جنوب غرب شهر چاریکار، بستر واردات ورود گردشگران را فراهم ساخته. مسئولین گفتند در جریان ترمیم از اطراف این بنا آثار مختلف دیگری نیز با جاذبه های باستانی در نتیجه کاوش ها از دل خاک بیرون شده. احمد عنایش، خبرنگار رادیو آزادی، از آنجا گزارش تهیه کرده است.
به تازگی پس از مرمت، استوپه معروف و غولپیکر توپدره پروان به جاذبه گردشگری تبدیل شده. مسئولان میگویند که سفارت ایالات متحده بر ترمیم کاری این بنای بودایی نزدیک به 800,000 دلار مصرف کرده. خاطر نگزاد 19 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز پروان به دیدن استوپا آمده.
توپدره یک جای تاریخی است و به صحت هم خیلی جای مناسب است و فعلا هم که ما آمدیم در توپدره به دیدن استوپا و سرکشان در حال به پخته شدن است.
بنای تاریخی استوپا در داخل یک دره در جنوب غرب شهر چاریکار مرکز ولایت پروان ساخته شده است. در مورد وضعیت امنیتی این محل تاریخی مسئولین میگویند مشکلی وجود ندارد و یک پوسته امنیتی در اینجا توظیف شده است. این بنای تاریخی شبیه منار اما با پهنای خیلی بزرگتر و صفه دورادور تحتانی آن به اینجا اهمیت ویژه داده است. این محله کوهستانی در نزدیک به شهر به توپدره شهرت دارد. بر اساس معلومات مسئولین ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت پروان، این آبده تاریخی با صنعت خارق‌العاده خیلی ظریف از سنگ و گل ساخته شده است. محمد رستم رستمزاده، رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت پروان:
استوپه در زبان سانسکریت به معنی پشته است. فلسفه ایجاد استوپه ها برمی گردد به دیدگاه پیروای بودیزم. حدود 1800 سال قدامت استوپه می شد که واقعا این استوپه در منطقه بی‌نظیر است.
آبده تاریخی استوپه از 2 سال بدین سو در حال تحت مرمت قرار گرفته است که در معرض نابودی قرار داشت. اما از نظر کسانی که از اینجا دیدار می کنند مانند خاطره، با توجه به زیبایی و اهمیت این مکان تاریخی که حالا مرمت شده، گردشگران در اینجا به چشم نمی خورند. عبدالغفار رؤوفی مسئول بخش گردشگری ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت پروان در مورد این پرسش که چرا گردشگران از این مکان تاریخی دیدن نمی کنند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آثار تاریخی، ساختمان‌ها، دیوارها، رواق‌ها هنوز هم زیر خاک مدفون است و تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ همین است که تا کار حفریات بیشتر صورت بگیرد که با تکمیل شدن کار حفریات در این ساحه، این استوپه به یک مکان سیاحتی مبدل می‌شود و با ختم کار حفریات انشالله زمینه سیاحت در این منطقه مهیا می‌شود.
در حال حاضر در جریان کاوش‌های اطراف بنای تاریخی استوپه، دیوارهای مختلف از دل خاک پدیدار شده است که از سنگ‌های کم ضخامت و ظریف در آن کار شده است. مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان می‌گویند در جریان کاوش‌ها تا حال حدود 100 قلم آثار باستانی دیگر مانند مجسمه‌های سنگی از زیر انبارهای خاک در این محله پیدا شده است.
اکنون سرخط خبرها تقدیمتان می شود. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا کشته شدن عبدالواسع غفاری پدر خانم ظریفه غفاری شاروال میدان وردک را محکوم کرد. وزارت دفاع افغانستان می گوید آنها ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار را از حضور طالبان کاملا پاکسازی کردند. وزارت حج و اوقاف افغانستان سخنان یک رهبر مذهبی پاکستان حامد الحق را گفته است که حکومت افغانستان به طالبان تسلیم شود با شدت محکوم کرده. وزارت حج و اوقاف افغانستان شام جمعه در این مورد اعلامیه را نشر نمود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در انتخابات سوم